بسم الله الرحمن الرحیم.
عنایت بفرمایید که باز مخاطبش دوستانی هستند که مسئولیت اجرایی دارن. فرمودن انظر فی امور عمالک، خوب دقت کن، نظارت کن، اون نیروهایی رو که به کار میگماری بهشون مسئولیت میدی، تو زیر دست تو هم عمل میکنن تحت مدیریتتن. فرمودن انظر فی امور عمالک فاستعملهم اختبارا، خوب دقت کن، نظارت بکن، استعملهم اختبارا، آزمایششون کن، ببین آدم های سالمی هن، آدم های کارامدی هن یا نه، خائن هن یا سالم هن. اختبار یعنی آزمایش. استعمل هم اختبارم. اول یک مسئولیت های کمتر کوچیکتر بهش بده ببین از پسش برمیاد، بعد رشدش بده. بعضی هم اختیارن خوندن که اختیارم باشه باز به همین معنی، چون اختیار یعنی برترگزینی، یعنی همون شایسته سالاری. انظر نظارت و بازرسی کن، نه که نصب کن و برو دنبال کارت به هر قیمت، یا یک کسی یک جایی گذاشتی دیگه به هر قیمتی باید اینجا باشه. چی گفته باید باشه؟ آخه مینه درست کار نمیکنه، بندش بیرون، مؤدبانه بگو آقا برو یه کار دیگه بکن. کسی دیگه قرار نیست به هر قیمت حفظ بشه، شغلا همچی بچسبه به آدما، مرید بازی و اینا نه. فرمود عزل و نصب ها، بعد تعبیر بعدی اینو دقت کنید، عزل و نصب ها تو همین اینا که میگم همش یه روایته، این روایت آخر. فرمودن عزل و نصب ها را بر اساس بررسی باشه و معیار، نه بر اساس میل شخصی. عبارت چون اینه، لا تولهم محاباتن و اثره، به هیچ کس ولایت نده، مسئولیت نده بر اساس میل شخصی و بدون مشورت، قدرت رو توزیع نکن. فرمودن شما کاری نیستین، ملک پدرتون نیست این مسئولیتی که در اختیار ما هست. فرمودن ملک پدرت نیست، ملک تو نیست که هر کار دلت بخواد باش بکنی. این متعلقه به تک تک این مردم ما، این اموال و این امکانات. فرمودن تو روایت اینا مال تک تک بچه یتیم ها و زن. یکی از مسئولین حکومت حضرت امیر دزدی کرد، فرار کرد، فرار کرد، اسمش حال نمیبرم چون آدم سوابق خوبی هم داشته، این تو نهج البلاغه هم هست. فرار کرد، اموال رو بعدش حضرت بهش نامه نوشتن، بهش گفتن که خیلی تعبیر تکان دهنده است. فرمودن تو میدونی اموال کی رو برداشتی رفتی؟ تو با خودت میگه که بابا بیت المال دیگه، حالا میلیارد میلیارد ریخته، ما هم یه گوشش، ما هم سهم خودمون رو برداشتیم. حضرت میفرماد اینه که تو برداشتی، میدونی سهم کیا بود؟ لقمه ای بود که از دهان بچه های یتیم بیرون کشیدی، این سهم زنان بیوه ای بود که از کار افتادن و سرپرست نداشتن و ما باید به اونا میرسیم، تو این لقمه و از حلقوم اونا بیرون کشیدی، تو اموال بچه یتیما رو خوردی، تو اموال بازمانده های شهدا رو خوردی، خوشحالی؟ فکر کردی کلای منو برشتی؟ بعد بویی که میگن تو از کفشت، از بند کفشت هم بی‌ارزش داری. من تو رو آدم درست میدونستم، این مسئولیت بهت دادم، ولی تو از بند کفشت هم بی‌ارزش‌تر و پست‌تری. این تعبیر حضرت که فرمودن لا توله محاباتن و اثره، شما این تکلیف و حقوق الهی رو بر اساس ضوابط عقل و عدل و شرع تقسیم میکنید، حکومت ملک شخصی نیست. فرمودن اگر کسی پست و مسئولیت ها رو تقسیم کنه، دقت کنین، بر اساس رفیق بازی و باند بازی و آدم های بیورزه نالایق ناصالح رو بداره، بگه برای که اینا آدم منم با ما هم، ولو بدون فاسده، صالح نیست یا بیورزه است، حضرت میگن که فإنهما، مسئولیت دادن بر اساس محابات و اثره، فإنهما من جماع من شعب الجور والخیانه، فهمیدم من شعب الجور والخیانه، این هم جوره، ظلم به خلق، و هم خیانته، آدم ناشایست و سرکار گذاشتن. ولی تو خودت دزد نباشی، خودت آدم سالمی باشی. و توخ منهم اهل تجربه، فهمیدن کسانی رو به نزدیک خودت بکن، جز نزدیکانت قرار بده و مسئولیت جان و مال و ناموس و آبرو و اموال مردم رو در اختیارشون بگذار که این خصوصیات رو داشته باشن. یک، اهل تجربه، آدم های با تجربه باشن، بلد باشن کار رو. این روایت یه جور دیگه هم خونده شده، فرمودن اهل نصیحه، نصیحت یعنی خیرخواهی، نصیحت این که میگن نصیحت یعنی نصیحت کردن و موعظه فقط نیست، موعظه یه مستاق از نصیحته، نصیحت یعنی که شما خیر و منافع او رو بخواید. فرمودن کسانی رو به مسئولیت بگذار که تمام دغدغش خیر مردم باشه، منافع مردم باشه، حقوق مردم باشه، رشد معنوی مردم باشه. شرط دیگه، ول حیا، حیا داشته باشه. حالا حیا، ما بیشتر با حیای جنسی مثلا میگن فلانی با حیا، یعنی مثلا نگاه پاک ناپاک نداره و اینا. یکیش حیای جنسیه، حیای اقتصادی، حیای سیاسی. آدم بی حیا، آدمی که حدود نمیشناسه، حریم نمیشناسه، فرمودن اینا آدمای خطرناکین. من اهل البیوتات الصالحه، فرمودن حد اکثر بگردید آدمایی که توی خانواده های درستی تربیت شدن. نمیخوایم بگیم حتما خانواده خوب بچه خوبه، خانواده بد بچه بده، نه، چون عکسشو خیلی دیدیم. شما از پسر نوح بگیر تا دیگران. و از اون طرف هم ما آدمایی داشتیم که ما حر قیاهی رو داشتیم که لحظه آخر شده جزء اولیاء خدا. این هست ها. ولی فرمودن که براتون یکم بررسی کن سوابق افراد و خانواده‌شون، ببینید اینا توی محیط درست انسانی اخلاقی بار اومده، از بچگی با این مفاهیم اسلامی آشنا بوده نبوده، آدم بوده نبوده. و تعبیر بعدی والقدم فی الاسلام المتقدمه، بهتره که سابقه انقلابی و مبارزاتی داشته باشه، یعنی کسانی باشن که هزینه پرداختن برای این انقلاب و نهضت. اونایی که مجاهد بودن، مجاهدین و قائدین با هم مساوی نیستن. فرمود اگر میتونه کسانی که سابقه فداکاری و مبارزه در راه حق رو و خدمت به خلق رو داشتن، امتحان پس دادن، اونا مقدم باشن. البته اینم به شما بگم یه نکته دیگه هم با این مخلوط نشه، ما ذرف روایت بعضی میگن که فکر نکن این، خب اونا که تو انقلاب و جنگ بودن اینا سهمشون از بیت المال بیشتر از بقیه. نه، این نیست. اتفاقا درست ضد این حرف از تعمیر اقلا در سه جا تعبیر دارن. فرمودن اونایی که در جنگ ها جنگیدن برای خدا و سابقه مبارزه و چیز دارن و انقلابی و جبهه و زمان پیامبر و زمان ما و سرنیزه خوردن و شلاق خوردن، فرمودن اونا هر کس برای خدا عمل کرده پاداشش رو از خدا بگیره. جهاد برای آخرت، برای دنیا نیست. بنابراین اگر کسی گفت من چون تو انقلاب بودم یا تو جنگ بودم سهم از بقیه بیشتر میخوام، باید زندگی اشرافی تری داشته باشم. حضرت امیر صریحا در برابر این قضیه وایستاد و از اون سه تا جنگ اقلا یک جنگ، بلکه من میخوام عرض بکنم که دو تا جنگ، جنگ با همین تیپ آدم ها بود. البته این سهمیه هایی که برای خانواده جانباز و رزمنده و فلان میدن، این مصداق این نیست، چون بعضی اینا رو مغالطه میکنن. این سهمیه که برای جانباز یا شهید میدن یا جبران بکنن، طرف پاش از دست داده، چشماشو از دست داده، برای اینه که اینا در حد بقیه مردم برسن زندگی، اینا از بقیه مردم عقبن. این نیست، این اتفاقا وظیفه حکومته، چون بعضی من دیدم اینو مغالطه کردن. وظیفه حکومت به اونایی که صدمه دیدن در راه انقلاب و جنگ، خب پدر و خانواده رو از دست داده، طرف سه تا بچه تو این مشهد، ما خانواده داریم از بستگان ما هم هستن، سه تا پسرش و دامادش شهید شدن که سه تا از این چهار تا جنازه رو با فاصله کربلا 4 و 5 با فاصله مثلا 3 هفتم این جنازه اومد، 40م اون جنازه اومد. بعد با یه عالمه بچه کوچیک، خب بالاخره بعد حکومت بگه خیلی خب شما شهید و مجروح شده دیگه برید به امان خدا، این که نباید باشه که، حکومت باید برسه حتما. اینا که هزینه دادن، حکومت باید بهشون برسه، منتها برسه به این معنا که در سطح بقیه مردم بتونن برسن زندگی بکنن. طرف از زندگی از کار نه مونده، بچه‌ش یتیم شده، زنش بیوه شده، چشماش از دست داده، اینا باید کمک بشن. اما این غیر از اینه که گفتم، این یه چیزی دیگه. حضرت امیر میفرمان یه عده‌ای بودن، همیشه هم هستن. طرف میگه ما چون سابقه انقلابی داشتیم یا مثلا تو جنگ فلان بودیم، من باید زندگی اشرافی داشتم، من باید بیشتر از بقیه مردم بخورم. این حضرت امیر زیر شوهای میستن و همینا با حضرت میجنگن، هم منقدم منشأش، به خصوص جمل که همشون جزء مجاهدین و اصحاب بودن، خیلیاشون دو طرف اصحاب با هم میجنگیدن دیگه. فرمودن اهل سابقه در اسلام و اونا که فداکاری کردن، هزینه پرداختن، بعد علتش هم فرمودن فانهم اکرم و اخلاقا، برای که اینا اخلاقشون کریمتر، اینا با کرامت ترن. چون این آدم میشناسیم 40 ساله داره هزینه میگذاره برای دین و انقلاب، چیزی بر نداشته. خب این آدمی که امتحانش داده، هر جا خطر بوده آمده جلو، هر جا سفره پهن کردن رفته عقب. فرمود اینا رو بگرد پیدا کن، این آدمای صالحی که موقع خوردن پیداشون نیست ولی موقع فداکاری همیشه هستن. فرمود اینا رو. امام یادتون میاد گفتش که آخر جنگ زمان قدنامه، گفت به مسئولین میگن که مواظب باشید این بچه ها، حالا عبارت چونیم دقیق آدم نیست، در پیچ و خم زندگی روزمره مثلا له نشن، فراموش نشن. یادتون میاد این تعبیر رو؟ فرمود اگه این کار رو بکنید در آتش جهنم و عذاب الهی خواهید سوخت. این همینه که آقا بچه هایی که هر جا خطره میان جلو، هر جا موقع سهمیه دادن نیستن. اصلا شما میگید ما یه عالم بچه جبهه داریم، یک صفحه پرونده جبهه ندارن. که ما مثلا جانباز بودیم، مجروح بودیم، جبهه بودیم، پول ندارن. ما خانواده شهید دادیم که نماینده بنیاد شهید یه بار تو خونش راه نداده. خب این حضرت میگم بگردی خونه ها رو، این آدما رو پیدا کن، دستشون رو ببوس، پاشو ببوس، بگو بیا به من کمک کن، بیا این مسئولیت رو به عهده بگیر. البته اگه بلده ها ارزش داشته باشه اونم لازمه. فرمود برید تو بیوتات صالحه و اونایی که سابقه فداکاری دارن، چیزی نخواستن، فداکاری کردن، سهم اضافی نخواستن، اینا رو بیار. و اونایی که خودشون هی میندازن جلو، برعکسش تو روایت داره که از پیامبر اکرم نشسته بودن اصحاب نشسته بعد تو سه نفر میگفتن تا میخواست حضرت مسئولیت رو تقسیم کنه میامدن جلو مینشستن، حضرت روش اوبر میگرد باز میرفتن اونور مینشستن که مثلا آقا سلام علیکم، آقا اسد الله ایامکم، هی دعا و فلان که ما هم هستیم آقا، خلاصه تو به حضرت عباس ما هم نگاه کن. اونجا داره توی روایت داره حضرت یه وقت بعضی از اینا رو دید هی میامدن جلوی چش، موقع جهاد نبودن، موقع پستای مخصوصا خاص، بعضی پستا هست آخر دردسرش زیاده، احتمال چیزی توش کمه، بعضی نه مقدمش هم نبودن، خط مقدم شدن اینا 200 کیلومتر پشت خط بوده. اینا یه مرتبه انقلاب. پیامبر فرمود که ما عادت نداریم آدمایی که میدونن دنبال شوق، اینا رو ما عادت نداریم، رسممون اینه، اخلاقمون اینه، به اینا هیچ شوقی نمیدیم. یه نمونه، یه نمونهش هم آدمای پاک فداکار ولیکن مدیریتیشون قوی نبوده. من الان مثال میزنم، این روایت بعضیا سندش خدشه کردن، بعضیا هم قبول دارن، از صحابی درجه یکه. اما شما میدونین در روایت داریم آمد خدمت پیامبر، نه از اون سنخ که آقا ما هم هستیم شغل و اینا، نه، چون همه جا در خطر بود. اینجا هم گفت یک سنگر یک جبه، اما گفت یا رسول الله کاری چیزی اگر از هست که به منم بسپرید توی مسئولیت ها من حاضرم در خدمتم. این از اون نوع قوی نبود، از نوع واقعا صادقانه بود. پیامبر فرمود تو رو اینقدر دوستت دارم، هر چی برای خودم میخوام برای تو میخوام و دوست دارم در بهشت با خودم باشی، ولی ازت خواهش میکنم هیچ وقت مدیریت جایی رو تو قبول نکن. این روایت هست در سنت پیامبر. فرمودن اگر حتی یک جمع دو سه نفری گفتن تو مدیریت چه، اون تو همون رو قبول نکن، چون اصلا تو مدیریت بلد نیستی. تو یک انسان پاک، شریف، مجاهد، خالص، اما نمیدونی مدیریت چیه، قبول نکن. و لذا در روایت هم شما دیدید هیچ وقت هیچ مسئولیتی رو قبول نکرد. فرمودن فانهم اکرم و اخلاقن، برای که اینا اخلاقشون کریمانه ترن، پاک ترن، و اصح و اقراون، اهدافشون درست تره، اینا دنبال اهداف درستن. بعضی ها خوندن اصح و اقراون، یعنی آبرو و حیثیت و پایگاه مردمی و اعتماد، مورد اعتماد مردمن. و اقل فی المطامعه اشراقن یا اسرافن، دو جوری روایت باز خونده شده. اهل طمع نیستن به جان مردم، مال مردم، ناموس مردم، اهل طمع نیستن. خب بودن افرادی که طرف آمده مشکل داشته پیشش، دیدن مثلا یه خانم جوانی و یک قیافه یا برای قیافه هم داره و اینا، با علامت بهش فهمونده که بله من را کارت را مندازم به شرطه ها. طمع در ناموس مردم، طمع در مال مردم، این کارو براتون حل میکنم به شرطی اینقدرش هم به ما برسه یه جوری یا به فلانی. فرمودن یک کسایی باشن اهل طمع به جان و مال مردم و ناموس مردم نباشن. و ابلغ فی عواقب الامور نظرن، یعنی نتایج تصمیم گیریاشون رو از قبل بفهمن، بتونن بفهمن که چی میشه. این خیلی عبارت عجیبیه، کفایت مدیریتی. ابلغ، ببینید این عبارت چی یادش کنید، و ابلغ فی عواقب الامور نظرن، یعنی در عواقب امور نظرشون بلیغتر و رساتر باشه. حالا این عاقبت امر هم میتونه همین عاقبت به خیری باشه به لحاظ معنوی، یعنی ملاحظه آخر کارشو بکنه، هم میتونه به مفهوم مدیریت باشه. پس شرایطی که توی روایت آمد، شرایط حاکمیت، تجربه، اصالت خدمت به خلق به عنوان یک وظیفه شرعی، حیا و عفت اخلاقی، تربیت درست اجتماعی، سابقه فداکاری برای اسلام، کرامت اخلاقی، اینا همه تو روایته. اهداف صحیح، مورد اعتماد مردم بودن، بی‌طمع بودن و باشعور بودن. بی‌طمعی و باشعوری، بی‌طمع و باشعور که نتایج تصمیم‌گیری‌های حکومتی رو بتونه از قبل پیش‌بینی کنه که چی کار داره می‌کنی. قدر سمقت، هر کاری که می‌خوای بکنی قبل از تصمیم‌گیری اول اندازه‌گیری و برنامه‌ریزیشو بکن. اینم حکم شرعی. ببخشید این حرفایی که ما میزنیم معنیش نیست که بنده اهل عمل به اینایم، ما ضبط صوتیم.
اون چی که عرض میکنم استفاده از بعضی آیات و اخبار است که در باب روش درست گفتگوی دینی آموزش دادن. اولا اینکه به مخاطبمون نگاه کمی نداشته باشیم و هر یک نفری که باش صحبت میکنیم برای ما مساوی باشه ارزشش با کل بشریت، که نص صریح قرآن کریمه، و باور کنیم که اگر همطور که پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمودن موقع عزیمت به یمن که یکی از مأموریت‌های حضرت امیر و در رأسش مسئله تبیین دین و تبلیغ احکام بود به مردم تازه مسلمان یمن، که دیدن دوستان روایت رو حضرت چند توصیه میکنن، از جمله یکیش اینه که مردم تازه مسلمان متنفر نشن از دین، از مذهب و از عبادت، و خودت رو با ضعیفترین مخاطب تطبیق بده، مراعات طبقات مختلف مخاطب رو بکن. و بعد در پایان فرمودن که اگر محصول این سفر فقط هدایت یک نفر هم باشه، ارزشش نزد خداوند از همه اون چه که آفتاب بر اون میتابد، یعنی از همه عالم بیشتره. یعنی اگر کل این سفر یمن رو شما میری، نتیجهش فقط ساختن یک انسان باشه کافیه برات. یک نفر مساویش با کل بشریت، هم قتلش، هم احیاءش، هم قتل و احیاء مادی و جسمانیش، هم قتل و احیاء معنوی و عقلانیش، که باز به نص روایت ما دیدید دوستان که میفهمان این آیه کریمه فقط قتل و احیاء ماد جسمانی نیست، قتل و احیاء روحانی و عقلانی، یعنی تعلیم و تربیت درست یا غلط، فرهنگسازی درست یا نادرست هم هست، بلکه این اولاست. و حضرت هم جوری اونجا عمل کردن که با همون سفر در واقع ریشه بذر اسلام رو اونجا کاشتن، و بذر اسلام شیعی تشیع رو. اصلا شما میدونید یمن بعد از همین سفر حضرت امیر همواره تا همین امروز یکی از پایگاه های اساسی تشیع بوده و هست. حالا شیعه زیدی در یک دوره به مناسبتی مطرح شد، ولی پایگاه تشیع و اسلام با همون یه سفر حضرت امیر در اونجا بذرش کاشته شد. یعنی چون این تبلیغ موفق و مؤثری که با همین یه سفر و اون چه از حضرت امیر شنیدند و اون چه که در رفتارش دیدند، یه فرهنگی به وجود آمد که امروز بعد از هزار و اندی سال هنوز ریشه های تشیع در یمن کاملا نافذ و محکمه. و باز در روایات توجه دادن ما رو به این که مخاطب ما اگر انسانه، همطور که به یه نفرش باید حساس بود، نکته بعدی که انسان چند بعد داره. انسان یه بعد عقلانی و ذهنی داره، باید او سیراب بشه، باید منطقی حرف زد، استدلال درست در اختیارش گذاشت. علاوه بر او یه بعد عاطفی و احساسی داره که انبیا و اولیا در مسئله تبیین دین، تبلیغ و برقرار کردن رابطه معرفتی با مخاطب به این بعد دوم، یعنی بعد احساس، بعد احساس انسانی هم کاملا توجه داشتن. غیر از او یه بعد فطری دارن همه، واقعا نظر از اینکه چه فرهنگی دارن، تو چه خانواده‌ای به دنیا آمدن، چه طبقه‌ای، چه نژادی، چه مذهبی، چه جنسیتی، یک ریشه الهی در وجود همه هست. باز اینم تو روایات می‌فرمان که در مقام تبلیغ و تبیین دین بهش توجه داشته باشید. و بعد چهارمی هست که بعد طبیعی و غریزی مردمه، همون مردمی که عقل دارن، احساس دارن، همونا که احساس دارن فطرت مشترک الهی دارن، و همونا که اینا رو دارن در این حال یه چیزی به نام طبیعت و غریزه دارن. به همه این چهار بود در مقام تبیین و تبلیغ در روایات به ما فرمودن که توجه باید داشته باشید. انسان یک موجود به این لحاظ چهار بودی است و هر تأثیرگذاری روی مخاطب باید با توجه به هر چهار بود باشه: احترام به عقل و شعور مخاطب، احترام به احساسات او، احترام به فطرت او، احترام به حتی طبیعت و نیازهای طبیعی او، عکس العمل‌های طبیعی او، انعطاف‌ها و انفعال‌ها و فعل و انفعالات طبیعی و حتی غریزی او، و همه اینا باید توجه داشته. یه نکته دیگه این که باز از روایت استفاده میشه، حالا تعبیری که من می‌کنم تعبیر روایات شاید نباشه اما مضمون در روایات هست، و اون که به ما فرمودن که وقتی یه حرفی رو به مخاطب می‌زنید قبلا ببینید خودتون رو قانع می‌کنه یا نه. اگر خود من رو قانع نمی کنه، من توقع نداشته باشم مخاطب رو قانع بکنه. هر چه که با مخاطب میگیم یه بار به خودمون بگیم، یه بار در خلوت به خودمون بگیم، هر استدلالی که میاریم، هر چه میگیم، ببینیم خودمون میتونیم باور کنیم و بپذیریم، خودمون باور داریم و باور نداریم. اگر خودمون نپذیرفتیم، باور نکردیم، قطعا تو مخاطب اثر نمیگذاره. پای منبر میشینه، پای صحبت آدم میشینه، مقالت هم ممکنه بخونه، اما همو آدم قبله، چون تو همو آدم قبلی، اونم همو آدم قبله. ما از خیلی از بزرگان و اولیا حرفای میشنویم که حرفا تکراری است، از قبلا هم ما این حرفا رو از کسای دیگه شنیدیم و خوندیم، ولی از این آقا که میشنویم مثل که بار اول داریم میشنویم، بلکه این ریشه در وجود، عمق اعماق وجود و شخصیتش داره. اون چه که میگه هم خودش فهمیده، هم خودش باور داره و داره به من میگه. شما مکرر دیدین بعضی حرفای بزرگان میشنوه آدم، گاهی فکر میکنه اولین بار اینا رو شنیده، اینو در حالی که قبلا از افراد دیگری شنیده، خودش خونده، خودش به دیگران گفته، ولی گویی بار اول داره میشنوه. اینم یک نکته. اون چه که خود ما رو قانع نمی کند، توقع نداشته باشیم دیگران رو متقاعد کنه، و همینطور اون چه که خود ما باور نکردیم به دیگران نگیم، چون اونا هم باور نمی کنن. مشکل خودمون رو حل بکنیم، بعد بتونیم مشکل دیگران رو حل بکنیم. و الا از طبق بعضی روایات کسی که دامن لباس خودش آتش گرفته، نمیتونه آتش لباس دیگران رو خاموش کنه. کسی که خانه خودش در آتش داره میسوزه، چطور میخواد آتش رو از خانه دیگران خاموش بکنه و دور بکنه؟ اگر میخوایم نیم ساعت با مخاطب حرف بزنیم، 20 ساعت مطالعه کنیم و با یادداشت بریم سر جلسه. تو فرهنگ ما ها مثل که یادداشت بردن و از یادداشت نگاه کردن به مفهوم ضعف یک منبریه. درست عکس فرهنگ حتی علمی امروز دنیاست. در تخصصی ترین سمینارها امروز در دنیا، کنفرانس هایی که تو دنیا برگزار میشه، اگه یه استاد مسلم یک فنی بدون یادداشت بیاد سر جلسه کنفرانس، حضار فکر میکنن این توهین کرده به اونا. با خودشون میگن این همینقدر ارزش برای ما، برای وقت ما اینقدر ارزش قائل نشده که بشینه اقلا اون که میخواد بگه خودش رو کاغذ یه بار بنویسه کلیاتشو، که من چی میخوام بگم به اینا، از کجا میخوام شروع کنم، به کجا میخوام ختم کنم، چه استدلالی میخوام با اینا در میان بگذارم. من کنفرانسی دیدم در این کشورها که طرف استاد مسلم یک فنیه و 30 ساله داره تدریس میکنه تو دانشگاه، رئیس اون دپارتمانه و اصلا تزش این مطلب، 2-3 تا کتاب تو این موضوع نوشته، باز وقتی میخواد بیاد تو جلسه همون حرفی که 30 ساله 20 ساله داره میگه و مینویسه، میخواد او رو بگه، باز با یادداشت میاد تو جلسه، با یادداشت میاد. همونطوری که مقاله بیاد از رو بخونه، ولی با یادداشت میاد، یعنی احترام میذاره به مخاطب، یه بار دیگه حرفاشو با خودش مرور کنه. اینم یک نکته است که ما جلسه صحبتی که برای نیم ساعت صحبت نیم ساعت فکر میکنیم، یا همون نیم ساعت هم فکر نکنیم، این جلسات اصلا من عقیده دارم مسئولیت شرعی داره، چون هم داری با مفاهیم دینی بازی میکنی، هم داری با وقت و طرف بازی میکنی و به شعور او داری اهانت میکنی و زمینهای بدفهمی اینا فراهم میاد. برای نیم ساعت گفتگو باید 10 ساعت مطالعه، فکر و یادداشت کرد، که واردات ما بیش از صادرات ما باید باشه. اون مقداری که میگیم باید خیلی خیلی کمتر از اون مقداری باشه که میشنویم، میخونیم و میاندیشیم. و بعد بریم به این سمت که صفحه صفحه حرف نزنیم، پاراگراف پاراگرافش بکنیم، بند بند و بعد جمله جمله، و بریم به این سمت که بتونیم با هر کلمه یه حرف تازه بزنیم. تمرین کنیم. راهش هم مطالعه، زیاد خوندن، زیاد نوشتن، زیاد فکر کردن هست. و یه کاری بکنیم که مخاطب واقعا وقتی که 5 دقیقه از وقتشو در اختیار ما میگذاره، تو این 5 دقیقه 5 تا مطلب تازه شنیده باشه از ما. نه ای که بعد از 3 ربع یک ساعت بعد به خودش بگیم ما بالاخره نفهمیم چی گفت، چه چیز تازه‌ای به من گفت. اینم یک نکته که از روایات استفاده میشه. و مسائل از این قبیل، و این که نوع نگاه خود ما به این که ما داریم چه کار میکنیم، باز تو روایات داره، تلقی که هر کسی از عملی که داره انجام میده، تلقی خودش از عمل خودش تأثیر داره در اینکه مخاطب چه تلقی از او عمل پیدا بکنه. یعنی هر چقدر ما خودمون این کار خودمون رو جدی بگیریم، مخاطب همون مقدار جدی خواهد گرفت. هر چقدر ما خودمون با خودمون شوخی کنیم، مخاطب هم با ما شوخی خواهد کرد. ظاهرشون هم هر دو مثل همه، ولی رفتار باطنی، فرهنگی و ذهنیش کاملا متفاوته و گاهی متضاد آثارش. این که قرآن کریم صریح می‌فرماد که تعبیر میکنه که اصلا مناسبات فرهنگی تبلیغی دین رو در بعضی آیات عباراتی که آمده که ما رو تلقی خود ما اصلا از مسئله تبلیغ و تبیین دین اصلاح بشه، اول یه تلقی انبیایی و توحیدی داشته باشیم، یعنی ما احساس بکنیم که یک طلبه، یک فاضل منبری، یک عالم دین درست مثل یک پیامبره. پیامبران بنی اسرائیل کی بودن؟ گاهی حرکت میکرد برای یک روستا، گاهی مأمور میشدن برای یک نفر، یک فرد. اگه ما این تلقی رو داشته باشیم که ما این طلبه ها مثل این طلبه مبلغ، مثل انبیاء بنی اسرائیل، داره از طرف خود خدا، از طرف پیامبر مأموریت پیدا کرده، یعنی فرض بکنه همین الان رسول الله بهش دستور دادن که فلانی آقای زید، آقای عمرو، تو از طرف من باید پاشی بری اون روستا، اون مدرسه، اون کتابخانه، اون مسجد و 5 نفر رو با 5 نفر دوست بشه و یه حرفا رو بهش منتقل کنه. وقت برای ما 5 نفر و 5000 نفر و 5 میلیون نفر دیگه فرقی نمیکنه. اینم سنت انبیا و اولیا بوده که به ظاهر کار اصلا نگاه نمیکردن، هیچ تفاوتی هم براشون این قضیه نداشته. این که قرآن میفرماد در باب تبیین رسالت رسول الله که یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، که یعنی دین تلاوت است، بحث تعلیم است، کتاب است، حکمت و تزکیه رشد انسان ها، بحث حقنه کردن چیزی به نام دین نیست، یک مخاطبه و گفتگوی انسانی است با انسان ها با احترام به اونها. و هدف کل دین 2 چیزه، یکی علم و یکی تهذیب، و هر دوش هم خدمت به بشره، یکی رشد عقلی است و یکی رشد شخصیتی مردم و انسان هاست. این که تعبیر می‌فرمان به اخراج بشریت از ظلمات به سوی نور، این که می‌فرمان این کتاب فرقان است، ضیاء است و ذکر است، نور یاداوری است و فرقان، قدرت تشخیص میدید شما به مردم، باید به مردم قدرت تشخیص بدید. چیزی رو حقنه ما قرار نیست بکنیم، قرار نیست ما به جای مردم تصمیم بگیریم، به جای مردم فکر بکنیم، باید به مردم روش اندیشیدن صحیح رو آموخت، بعد تصمیم با خودشونه، انتخاب با اوناست. فرقان، قدرت تفریق و فاصله گذاری و قدرت تشخیص باید به مردم داد. اصلا قرآن برای همین آمده که قرآن نامش فرقانه، و انبیا آمدن به بشر قدرت تشخیص ببخشند و به اونا یاداوری بکنن که شما کی هستین و چی هستین و چرا هستین و از این فرصت چجوری استفاده باید بکنین. ذکر، ضیاء و فرقان، این نامهایی که خداوند رو قرآن میگذاره، یعنی رو اصل دین، این به نظرم در جهت دادن به تبلیغ هم کاملا مؤثره. سخن از نجات مردم از تاریکی و جهل و نکبت، از ظلمات، و دعوت به نور، دعوت به آگاهی، به آزادی، به شرافت انسانی. و این یعنی که دین باز کردن چشم هاست، نه بستن چشم ها، چشم بندی نیست. ما بریم برای که چشم مردم باز بشه و ببینن و بعد خودشون تصمیم بگیرن، خودشون انتخاب کنن، خداوند به اونها حق انتخاب داده. دین برای بیدار کردن مردم، نه خوابوندن مردم و لالایی خوندن برای مردم نیست. یا این تعبیر که ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، که اصلا هدف از کل رسالت تبیینه، تبیینه، روشن کردن راه و مسیر برای بشریت. و به لسان قوم حرف زدن هم که حالا بعضیا تعبیر غلطی ازش کردن، بعضیا گفتن به لسان قوم حرف زدن، یعنی که اینا می آمدن می دیدن مردم مخاطبشون دوچار چه خرافات و عقاید و دلمشغولی هایی هستن، خودشونو با مردم تطبیق میدادن، یعنی سطح حقیقت رو پایین میکشیدن تا سطح مردم، تا مردم مریدشون بشن. این دقیقا تصور غلطی است، ضد حرکت انبیاست، این عوام فریبیه. اون به لسان قوم حرف زدن به این معنا عوام فریبیه و خیانت به حقیقته که ما یه جوری بریم ببینیم تو هر جمعی قرار گرفتیم ببینیم جو چیه، خودمون رو با اون جو تطبیق بدیم، معیارها و قدرت فرقان، قدرت تشخیص ندیم به مردم، یه دینی بسازیم تو هر جمعی مناسب همون جمع و همون جمع. یا اینکه در غرب هم بحث رو کردن و به شکلهای مختلف تا الان هم میکنن که بله اینا به لسان قوم هم حرف زدن، یعنی انبیا فرهنگشون با همون فرهنگ مردم خودشون هیچ تفاوتی نداشته، اگر مردم به یه سری خرافاتی هم معتقد بودن، اطلاعات غلطی داشتن راجع به طبیعت، راجع به ماوراء الطبیعه، پیامبران هم همونا رو قبول داشتن، میگفتن آقا اصلا ما نمیخوایم عقاید شما رو اصلاح کنیم، آگاهی به شما بدیم، با جهل شما مبارزه کنیم، میخوایم همینه که هستید بمونید، فقط دنبال ما بیایید، با ما باشید. اینم غلطه. لذا بعدشون نوشتن که بله، مردم جزیره العرب معتقد به جن بودن و از این خرافات. پیامبرم بالاخره جز همین مردم بود دیگه. اونم میگه بله جن هست، منتها خالقش خداست. هرچی اونا قبول داشتن میگفت همون رو، بعد میگه ولی به خدا وصلش میکرد. نه خیر، محاله. اگر خرافه است، اگر غلطه، حتما باش در میافتادن، اصلاحش کردن، تایید نکردن، کذب و خرافه و باطل رو تایید نکردن. به لسان قومه معنیش نیستش که انبیا تابع فرهنگ مردم بودن. انبیا برای اصلاح مردم و فرهنگ مردم آمدن. به لسان قومه یعنی درد مردم رو بدانن، قدرت تفاهم با مردم داشته باشن، سطح شعور و درک و درد مردم و آگاهی مردم رو رعایت بکنن، تفاهم داشته باشن و اونا رو بشناسن، چون هدف تبیین و تبلیغه. اینم یک نکته که با پانتومیم و با لبخانی، با زبان زرگری با مردم نمیتونیم حرف بزنیم. باید به گونه‌ای حرف بزنیم که مردم بفهمن ما چی میگیم و ما بفهمیم اونا چی میگن. تبلیغ اساساً به تعبیر بزرگان میفرمان، بعضی فکرن تبلیغ یعنی سخنرانی، تبلیغ یعنی گفتن، تبلیغ صوت نیست، تبلیغ یعنی ابلاغ، تبلیغ یعنی رسوندن مطلب به مخاطب، تبلیغ یعنی به بلوغ رساندن. این معنای تبلیغ. اگر ما فکر کنیم تبلیغ یه وقتی در اختیار ماست، من میرم و حرفامو میزنم، ما گفتیم و رفتیم، این تلقی انبیایی از تبلیغ نیست. تلقی انبیایی از تبلیغ طبق قرآن کریم اینه که نتیجهش لیوبین لهم باشه، تبیین باشه، ابلاغ و به بلوغ رساندن خلق باشه. باید مخاطب رو درک بکنی تا او بتونه مطلب تو رو درک بکنه. این که ما بفهمیم تبلیغ یعنی رساندن مطلب، یعنی قدرت تشخیص دادن به طرف، یعنی کمک کردن به او در انتخاب، و تو قلم ما و بیان ما و اون چی که میگیم و مینویسیم کاملا تأثیر میگذاره. اینم نکته بسیار مهمی است که لسان قوم به مفهوم تفاهم و در سامعه و قلب و ذهن و چشم مخاطب نشستن. و باز تعبیر دیگه‌ای که در روایات و در قرآن کریم هست، این تعبیری که از حضرت امیر آمده راجع به علماء به قرآن، که فرمودن که انهم عیش العلم و موت الجهل، فرمودن مبلغ حقیقی دین کسانی هم که هر جا برند علم زنده بشه و جهل در خطر بیفته. مشعل آگاهی هم هم الذین یخبرکم حکمهم عن علمهم و سمتهم عن منطقهم و ظاهرهم عن باطنهم لا یخالفون الدین ولا یختلفون فیه فهو بینهم شاهد صادق و صامت ناطق. اینا هم جزء شاخصه های، باز از تعبیر از تعمیر، شاخصه های یه تبلیغ درست دینی است که فرمودن که آزادسازی انسان، اونایی که از اون عده‌ای که از نیروهای ما هستن و با فتنه درگیر میشن، با جهل درگیر میشن، تعبیرشون حضرت اینه: یسری فیها به سراج منیر، را میافتن تو دل جامعه مثل یک چراغ، مثل یک مشعل میزنن به قلب تاریکی ها و جهل، و فرو میرن در دریای جهل و نادانی برای روشن کردن و برای بیدار کردن مردم. بعد فرمودن و یحذو فیها علی مثال صالحین، گام برمی‌دارند به روش درستکاران و صالحان، یعنی جز آدم صالح نمیتونه باشه، چون مردم فقط به حرفای ما گوش نمیکنن، مردم هم به کلام کار دارن، درستی کلام، هم به متکلم کار دارن، درستی متکلم، به هر دوش کار دارن، اینا رو از هم جدا نمیکنن. بهترین حرفا رو بزنیم وقتی به ما نگاه کنن انگار هیچی نگفتیم. بنابراین حضرت علی میفهمان هر دوش لازمه، هم درست گفتن، هم درست بودن کلام، هم درست بودن متکلم. و بعد این تعبیر زیبا که فرمودن اصلا اینا کسانی که میرن برای تربیت و تبلیغ و تعلیم در دل مردم، میرن تا به یهل فیها ربقا و یعتق فیها رقا، میرن زنجیر بردگی رو بشکنند. خیلی تعبیر زیباییه. میرن زنجیر بردگان رو بشکنند، میرن بردگان رو آزاد کنند. تبلیغ اسلامی تو فرهنگ امیرالمؤمنین یعنی آزادسازی بردگان، میرن تا برده ها رو آزاد کنن. و یسد و شعبن هم خیلی تعبیر زیباییه. آدم های خونسایی نیستن، ما یه چیزی فرمودیم و رفتیم، نه، میرن دو کار میکنن. هر تو هر جامعه و محیطی برن دو کار میکنن: یک، انسجام اهل باطل رو از هم میپاشونن، و دو، اهل حق رو با هم منسجم میکنن. این هم خیلی تعبیر بلندیه که تبلیغ صحیح اسلامی و انبیایی به تعبیر حضرت امیر اینه: جمعیت باطل رو بپراکنن با درست حرف زدن، با اخلاق صحیح، روش صحیح، گفتگوی درست، و پیروان پراکنده حق رو ازشون یه جبهه واحد تشکیل بدن. این تعبیری که امام داشتن، هر شهری، هر روستایی، هر آبادی میرید اگر دیدید مردمشون خوبن، بدانید آخوند خوبی داره اون ده، اون روستا. اگر میبینید مردمشون خوب نیستن، بدونید تو آخوندش یه اشکالی هست. این تعبیری که امام شاید دو مرتبه میادنه، یک بار دو بار صحبتشون فرمودن. یک مبلغ صحیح اسلامی اصلا نمیتونه بیتفاوت باشه. این وقتی میره تو یک جامعه ای بیطرف و بیتفاوت نیست، با اخلاقش، با کلامش، با استدلالش، با رفت و آمدش، با موضع گیریاش، دو کار باید بکنه: انسجام باطل رو به هم بریزه، یعنی وقتی که اونا ببینن این آقا داره اخلاقی صحبت میکنه، استدلالی صحبت میکنه، آدم منطقیه، دنبال منافع خودش نیست، لا اسألکم علیه اجرا داره میگه و حقیقتا هم اینجوریست، دکون نمیخواد واکنه برای خودش، اینه که اگه اینه ببینن خب اونا پخش و پلا میشن. شما ببینید مخالفین دست دسته میشن. کی اونا متحد میشن؟ وقتی که ثابت بشه دشمنان حق درست میگن در مورد این طرفیا. وقتی ببینن بله اینا آدمای فاسدن، جاهلن، حرف مفت میزنن، استدلال ندارن، خودشون آدمای درست نیستن، اونا متحد میشن و یارگیری میکنن تو جامعه. آدمای بیتفاوتن به اونا ملحق میشن، قشر خاکستری هم در کنار اونا قرار میگیرن. اما اگه عکسشو دیدن حتما اونا خودشون متلاشی میشن و از طرف جبهه حق متمرکز میشه. اینم تعبیر حضرت امیره. با این دو تا عبارت از تعمیرم خلاصه اینه که دین برای آزاد کردن مردم و شکستن زنجیرهای جهل و بردگی آمده. هر نوع استفاده از دین و ادبیات دینی برای بردسازی مردم، برای زنجیربافی جدید تو جامعه، برای تبدیل آزادگان به برده، تبدیل آیات و روایات به زنجیری برگردن مردم، خلاف فلسفه دینه. به تعبیر از تعمیر، فلسفه دین بندگی خداست و حریت انسان در برابر انسان. انسان باید اون وقتی تعلیمات اسلامی اثر کرده که انسان آزاد از بندگی در برابر هر انسان باشه و در این حال بنده خدا باشه، یعنی حریت انسان در برابر انسانهای دیگه و بندگیش در برابر خدا. بنابراین هر تلاشی برای برده کردن انسان، برای استثمار مردم، سوء استفاده از انسانها، تحمیق اونها، تحقیر اونها، توهین به انسان، این خلاف فلسفه بعثت و بنابراین خلاف فلسفه تبلیغ. و این عبارت حضرت امیر، روایت دومی که خوندم که یسری فیها به سراج منیر، باز ازش استفاده میکنید که تبلیغ صحیح یعنی درگیر شدن با فتنه ها و جهل، با چراغ و با نور به میان مردم رفتن، که ترجمه روایت دارم عرض میکنه، آگاهی دادن، راه رو روشن کردن و مثل درست کاران گام زدن در دل مردم و اقدام کردن که مردم بگن این از خودمونه. این تعبیری که قرآن راجع به انبیا میفرماد که مبعوث کرد پیامبرانی منها، از خود اون امت، از خود اون مردم، مردم حرف کسی رو گوش میکنن که از خودشون باشه، مثل خودشون و از میان خودشون برخواسته باشه، نه کسی که از بالا واسطه به پایین داره نگاه میکنه. اصلا تو نگاهش توهینه، تو ادبیاتش تحقیر دیگرانه، تجهیل دیگرانه، تفسیق دیگرانه. این اصلیه که ما درستیم، شما ها مشکل دارین، من اومدم درستتون کنم. اصلا انبیا با مردم اینجوری حرف نمیزدن، عملشون همین بود، ولی اینجوری حرف نمیزدن با مردم. و یکی که باور کنن مردم که ما نمیخوایم مغازه برای خودمون باز بکنیم، ما واقعا آمدیم نوکری کنیم، خدمت کنیم بهشون، آمدیم همین تعبیری که در روایات راه رو نجات، برده ها رو آزاد بکنیم، و بعدم مخالفت با آموزه های دین به نام دین نکنیم، و بعد اختلاف کردن در دین که دو عالم دینی بیان با مردم دو تا چیز متضاد رو بگن و مردم به تردید بیفتن، بگن نکنه خبری نیست، چون هر کدوم یه چیز دارن میگن که قرآن صریحا با این مسئله برخورد کرده. و یکی هم کار بسیار سخته که تطبیق قول و فعل، که امام یه وقتی باز تو صحبتشون یادم میاد فرمودن، خاطره از یکی از بزرگان گفتن به نظرم، ولی اون بخش اولش یادم نیست، ولی بخش دوم که بعضی از مردم عوام آمده بودن ظاهرا، حالا اگه اشتباه نکنم این بود قضیه، یه روز ماه رمضان میاد میبینن که مرجع تقلید چیزی میخوره، حالا مریض بوده و اصلا نمیتونسته روزه بگیره و اینا، اون میگه که آقا روز ماه رمضان چیزی میخوری؟ اگر پشت قرآن یه چیز دیگه ای نوشته اون رو به ما هم بگین، اگر قرآن یه چیز ظاهرشه که به ما مردم میگین، اون طرفش هم یه چیزایی نوشته برای خودتون، اون رو هم حضرت عباسی به ما بگین. مردم نباید احساس کنن ما دو تا دین داریم، یکی برای اونی که به مردم میگیم، یکی اون که خودمون برای خودمونه. یه سری محرمات برای مردمه ولی اونا برای ما حلال میشه و توجیه میشه و حلال میشه. اینم احساس خطر. باز تو روایات شدیدن با این قضیه برخورد شده که جزو اوصاف اولیاء خدا گفته شده که این تفاوت نیست. و بعد این تعبیر حضرت که چون این عالمی سکوتشم با مردم حرف میزنه، سکوتشم با مردم حرف میزنه. حضرت فرمودن بله یخبرکم سمتهم ام منطقهم، سکوتشان هم اینجور آدم ها داره با مردم حرف میزنه، سکوتشون هم مثل نطقشونه، مثل منطقشون رو نشون میده. لازم نیست با مردم حرف بزنی، بسیاری از حرفا رو با سکوت میشه به مردم منتقل کرد. یعنی عمل ما داره حرف میزنه با مردم. فرمودن این افرادی که حضرت امیر فرمودن چون این فردی از ظاهرش باطنش پیداست، ظاهرش حقیقتا خبر از باطنش میده، چون شکاف شخصیتی و دوگانگی نداره، خلوت و جلوتش در تضاد با هم نیست، ظاهرش و باطنش یکیه، همونی که به مردم میگه همونه حقیقتا. اینم تعبیر حضرت امیر که تبلیغ مؤثر ایناست. فرمودن که چون این افرادی کسانی هم که وقتی حرف میزنند مردم رو از علم و حکمتشون باخبر میشن، وقتی سکوت میکنن سکوتشون هم پیام داره برای مردم، ظاهرشون آینه باطنشونه، تضادی بین ظاهر و باطنشون نیست، شفافن. و بعد چه اجتماعاتی رو پراکنده میکنن و چه پراکندگی هایی رو تبدیل به اجتماع میکنن. جبهه حق رو هر جا برن بیان بیرون بعد از 6 ماه اونجا رو تغییر دادن، اونجا رو باید تغییر داده باشن. اصلا طبقی روایت اگر ما رفتیم تو یک جمعی 6 ماه 3 ماه اونجا بودیم آمدیم بیرون عین اولش بود، معلوم میشه ما به این سنت انبیا عمل نکرد. اصلا محاله یک نور بره تو تاریکی ولو یک هفته به هیچ اثری نکنه، میشه دوباره اونجا عین قبلش تاریک باشه؟ ببینید الان کشیشا رو آموزش میده کلیسای کاتولیک، میفرستشون دهات آفریقا و بهشون آموزش دادن که مردم رو خیلی موعظه با زبان نکن، برو تو خونه های فقیرها و فقرا بهشون کمک کن، برو خونه هاشون رو تمیز کنید، برید زیر مریضاشون لگن بذارید. آخوند وهابی تربیت میکنن بفرستن تو روستاها، میگه آقا برو در خونه های مردم بگو کاری فرمایشی چیزی نداری من در خدمتم نوکرتونم. خب اینا همون روش انبیاست دیگه، این یک طرز تبلیغه ولو با هدف غلط ولی موفقه، رفتن به بیمارستان ها، رسیدگی به مریضا، به پیرمردا، به بچه یتیما. یک ماه باش رفیق میشه خدمت میکنه بهش، بعد از یک ماه با یه شکلات یه انجیل هم میده دستش. اصلا تو لازم نیست انجیل بده به من، وقتی میبینم تو اینقدر آدم خوبی هستی بسمه. خیلی مهمه که ما کی، مردم چه تلقی از ما. الان بهائیت و وهابیت مسیحیت همه دارن همینجوری کار میکنن، با محبت میان با بچه مسلمون، اصلا لازم نیست کسی باش حرف بزنه، خودش جلوی پدر و مادر و خانواده و دین و همه چیزش وای میسته. اینا روشاییه که دارن دشمن داره این کارو عمل میکنه الان. اینم یه معیار. و این که این تعبیری که حضرت فرمودن که آگاهی مثل احمقها حمله نکنه به یک موضوع، حکیمانه بره به قلب شبهات و آگاهانه مهندسی بکنه تسلط بر مسئله. من صحبه خدمت رفقا بعدی روایت رو خوندم از صادق حضرت باقر حضرت رضا سلام الله علیهم که اصلا اینا رسبت به مسئله مناظره و بحث و گفتگو چجوری نگاه میکردن. امام صادق بعدی شاگردانشون رو میفرمودن که در حضور خود ایشون مناظره میکردن و اینا میگفتن تو این روش بحثت غلطه، تو درسته. بعد یکی میفهمونن تو برو گفت مناظره کن بحث بکن، به این میگن تو نمقاد بری. طرف میاد به امام میگه آقا به این رفیق هم بحث و هم حجره امام میگه بره، به من میگه چرا نریم. فهمودن برای که اون اذا وقع یتیر، وقتی که پایین میاد توی بحث یه جایی چیز میکنه دوباره یتیر بلده چجوری اوج بگیره، از پس بحث برمیاد، هم اخلاق گفتگو داره هم دانششو داره توانشو داره. تو نمیتونی، تو یه جا گیر میفتی جواب نداری فوش میدی عصبانی میشی، جلسه که تمام میشه همه میخندن، به تو میخندن مسخرت میکنن. البته این تعابیر تو روایت نیست، من دارم میگم. امام به هر کسی اجازه نمیدادن از طرف دین بره حرف بزنه. و بعد فقط حرف زدن نیست، یه بخش مهمش عمله، واقعا یه بخش مهمش عمله. ما اگر خود شجاعت و خلوص امام رو ندیده بودیم واقعا ما نسل ما مردم حاضر می‌شدن فداکاری‌ها رو بکنن؟ چقدر بچه‌ها تو جبهه شهید شدن بدونی که امام رو یک بار از نزدیک دیده باشن اصلا، ولی قبولش داشتن. چون میگفتن این وقتی حرف میزد بعدم میگفت من قلب خودم رو برای سرنوشت‌های شما آماده کردم، من آماده مرگم. وقتی که مردم رو دعوت میکرد به جهاد خودش اهل جهاد بود، وقتی دعوت به عبادت و خلوص میکرد خودش قبل از مردم اهلش بود. دیگه لازم نیست کسی ببینش از نزدیک. ما دیدیم بچه‌هایی که تو منطقه زیر آتش پرپر می‌زدن، لحظه شهادتشون بود آخرین حرفشون عوض که بگه به ننمون به بابامون چی بگو، کنار دجله که جنازه‌ش هم همونجا موند و مفقود شد، در آخرین حرفی که میزنه به بقیه بچه‌ها میگه رفتید فقط سلام من رو به امام برسونید و بگید آقا ما تا تونستیم تا جون داشتیم وایستادیم، ما رو ببخش که خاکی سقوط کرد. تازه داره عذرخواهی میکنه، پاش قطع شده، شکمش پاره شده، افتاده اونجا، به بقیه میگه اگر رفتید عقب به امام بگید که از ما رو حلال کنه، ما رو ببخش، ما نتونستیم اینجا خاک ریز رو حفظ بکنیم، از ما راضی باش. امام هم ندیده اصلا. اینه روش تبلیغ درست دینی. ببینید تو روایات وقتی یا قرآن خداوند وقتی که میفرماد وارد میدان عمل بشید برای خدمت به خلق، به پیامبر میگه اصلا خودت قاتل فی سبیل الله، مبارزه کن، درگیر شو در راه خدا، نشین یه گوشه حرف بزن، خودت رو مکلف کن، دیگران رو هم تحریض کن، هر رزل مؤمنین، اما خودت تو خط باش، تو صحنه باش. امیرالمومنین که مظهر شجاعته میگه ما تو جنگا هر وقت همه میترسیدن میبریدن، تو روایت دیدید دیگه، زحمر البعص، وقتی که اوزا به تعبیر زمان جنگ بود وقتی اوزا سه شد، اوزا سه میشد، هوا پس بود، همه پناه میبردیم به پیامبر، میخزیدیم زیر سایه پیامبر. پیامبر عقب نبود که ما رو بگه بفرمایید جلو، هر وقت درگیری بود جلوتر از همه بود، چون که خود علی بود تو صحنه جهادش بود، تو صحنه عبادتش جلوتر از همه بود، تو صحنه سخاوت و خدمت به خلق همین بود. این که تو روایت داره که حضرت امیر فرمودن که یا ایها الناس انی والله ما احثكم على طاعت الا واسبقكم الیها، تبلیغ دین اینجوری. حتی بنده هم عرش نیستم، من دارم مثل ضبط صوت روایت میخونم برای شما که شما خودتونم بهتر از من اینا رو میدونید. فرمودن مردم به خدا سوگند، به خدا سوگند، هیچ چیزی به شما نگفتم الا قبل از شما خودم عمل کردم. تبلیغ صحیح اینه، والله ما احثكم على طاعت، شما رو تحریک نکردم به سوی هیچ طاعتی و عمل خیری، الا و اسبقكم الیها، خودم قبل از همتون اون کارو کردم. ولا انهاكم عن معصيه الا واتناها قبلكم عنها، از هیچ چیز شما رو برحذر نداشتم الا خودم قبل از شما اون کارو اجتناب کرده بودم ازش. ایناست تبلیغ موفق. سخنرانی فقط نیست تبلیغ، که آقا منبرمون الحمدلله موفق شد، خوب منبر، خوب عذاب در اومد، گرفت این منبر ما، گرفت، اشتباه میکنیم، گرفتن بس این راهش. و الا اینقدر ما آدمای داریم اینقدر قشنگ حرف میزنن و تأثیر نمیکنه و اینقدر امام توی نطقاش، امام واقعا خطیبه؟ به نظر من امام اصلا خطیب خوبی نبود. مثلا سخنرانی شما گوش کنید، گاهی جمله فعلش درست نیست، تمام نشده، یک جمله ناقص، یک جمله دیگه. امام خطیب نبود، ولی حرفها تا عمق وجود میرفت. معلوم میشه همه چیز کلمه و لفظ و اینا نیست، البته کلمه و لفظ مهمه، ولذا شما میبینید اهل بیت رو زیباترین کلمات و زیباترین معانی همش با همه. ولی میخوام بگم اصل مسئله کلام نیست، کلام ابزاره، اصل روح به پشت کلامه. بعد حضرت فرمود حتی اگر یه جایی مردم همراهی نکردن با من، من حرف حق گفتم و گوش نکردن، بازم تحمیل برایشون نکردن. والله لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، نگفتم حالا به خاطر اصلاح شما خودم رو خراب بکنم، یعنی دیکتاتوری بکنم، نه، من میگم تلاش خودم هم میکنم، کمک به شما هم میکنم، تشخیص بدید انتخاب با شما، انتخاب نمیکنید راه حق رو، خودتون به خودتون صدمه زدید. من حاضر نیستم خودم رو فاسد کنم، دیکتاتوری بکنم برای که شماها اصلاح بشید. من حاضر نیستم، من میخوام هم شما رشد کنید، هم از این طریق هدایت شما خودم رشد بکنم. پیروزی بر قیمت نمیخوام. ببینید امام اولین مراحل جهادش، یه عبارتی این کتاب که این بحث ولایت فقیه امام چاپ میشد قبل از انقلاب، یادتونه به نام نامی از امام موسوی یا کاشف الغطا چیز میشد که مثلا معلوم نشه مال امامه،
این کتاب صفحه 196 امام نطقایی داره، بحثای اخلاقی و بحثای اصلاحی در حوزه، یه تعبیری داره اونجا تحت عنوان اصلاح مقدس نماها. من این عبارت شو میخونم. ایشون میگه که این گونه افکار ابله، اینا که نجف دهه 40، چند ساله که تازه امام تبعید شده، امام میگه یکی از مشکلات ما اینه که بعضی از روحانیت تو صحنه هستن مجاهدن، بعضی ها عده زیادی نیستن. یه حسین غیر سیاسی یا عاشورایی که یزیدم بیاد بالا سر سردر مجلس حسین بشینه، یه همچی عاشورایی رو قبول دارن. میگه که پیغمبر و حضرت امیر و سید الشهدا مرد سخن بودند اما مرد عمل هم بودند، برای حرفایی که میزدن هزینه میپرداختن، جهاد میکردن. اما یه عده میگفتن نه اینا لازم نیست، ما عزاداری میکنیم و اهل جهاد نیستیم. امام میگه این گونه افکار ابلهانه که در ذهن بعضی وجود دارد به استعمارگران و دولت‌های جائر کمک میکند وضع کشورهای اسلامی را به همین صورت نگاه دارند و از نهضت اسلامی جلوگیری کنند. اینها افکار جماعتی است که به مقدسین معروفند و در حقیقت مقدس نما هستند نه مقدس. باید افکار آنها را اصلاح کنیم. اول باید تکلیف خود را با آنها معلوم کنیم. میگه تا تکلیفمون رو با اینا معلوم نکنیم، تکلیفمون رو با جائرین و ستمگران نمیتونیم معلوم، چون اینا مانع میشن. اینا به اسم اسلام جلوی ما رو میگن، میگن آقا کارا اینا اسلامی نیست، میگن اینا کاراشون اسلامی نیست، آخوند سیاسی هن. ببینید ما دو تا آخوند خطرناکن برای اسلام، یکی آخوند سیاست زده که هیچ غیر از سیاست و قدرت و مسائل سیاسی چیزی نمیدونه، نمیفهمه که ما روحانی، ما طلبه در درجه اول وظیفش نشر معرفت و معنویت اسلامی است، هدایت و عدالت اسلامی، و به همین دلیل وارد سیاست میشه. بنابراین سیاستش هم در چارچوب عدالت و اخلاق باید باشه برای خدا، برای دین. آخوند سیاسی به معنای آخوند سیاست زده و سیاست باز چیز خطرناکیه. آخوند سیاست گریز، سیاست پرهیز، اینم خطرناکه. هر دوش خطرناکه. یه روحانی متعادل همونطور که پیغمبر بود، اهل بیت بود، همونطور که خود امام بود، علمای مجاهد ما بودن. سیاسی البته از موضع اخلاقی و الهی. امام میگه که باید افکار این مقدس نماها را اصلاح کنیم و تکلیف خود را با آنها معلوم کنیم. اینها مانع اصلاحات و نهضت هستند. اینها دست ما را بستند. روزی مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای حجت، مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای خونساری رضوان الله علیهم برای مذاکره در یک امر سیاسی در منزل ما جمع شده بودند قبل از تبعیدشون تو خون. با آنها عرض کردم شما قبل از هر کار تکلیف این مقدسها مقدس نماها را در حوزه روشن کنید. با وجود آنها مثل این است که دشمن به شما حمله کرده، یک نفر هم محکم دستهای شما را گرفته تا با آنها مبارزه نکنید. اینها هم آنها هستند. اینهایی که اسمشان مقدسین است، نه مقدس واقعی. اینها متوجه مفاسد و مصالح نیستند. دستهای شما را بستند. اگر بخواهید کاری در برابر ظلمه انجام بدهید، حکومتی را بگیرید، مجلسی را قبضه کنید که نگذارید این مفاسد واقع شود، آنها شما را در جامعه پیش مردم ضایع می‌کنند. اونا میگن آقا اینا مشکوکن. شما قبل از هر چیز فکری برای آنها بکنید. امروز جامعه مسلمین طوری شده که مقدسین ساختگی جلوی نفوذ اسلام و مسلمین را میگیرند. به اسم اسلام به اسلام صدمه میزنند. ریشه این جماعت که در جامعه وجود دارد در حوزه های روحانیت است. در حوزه های نجف و قم و مشهد و دیگر حوزه ها است. در این حوزه ها افرادی هستند که روحیه مقدس نمایی دارند. از اینجا روحیه و افکار سوء خود را به نام اسلام در جامعه و بین مردم سرایت میدهند. اینها هستند که اگر یک نفر پیدا شود بگوید بیایید زنده باشیم، بیایید نگذارید زیر پرچم دیگران زندگی کنیم، نگذاریم انگلیس و آمریکا به ما تحمیل کنند، نگذاریم اسرائیل مسلمین را فلج کند، اول با او مخالفت میکنند. چون که همین چمخ میشه که از آقایون به من دیده بود میگفت آقا این سیاست امام و انقلاب اینا اشتباهه، این فلسطینیا سنیان، ما چرا اصلا از فلسطین در برابر اسرائیل باید بجنگیم؟ ما باید با یهود کمک هم بکنیم که این ناسیبی ها رو این تصور رو، این نگاه به مسئله رو. من اینو به شما بگم، یکی از دوستان لبنان یه قبلا هم عرض کردم، میگه وقتی تظاهرات های ما تو خیابون تو فلسطین اشغالی پرچم حزب الله لبنان رو بچه های فلسطینی دستشون میگرفتن، تا پرچم حزب الله میرفت بالا تانک های اسرائیلی فرار میکردن و کوچه ها رو خالی میکردن میرفتن عقب. گفت حسین آمده به کمک شما، شیعه و سنی همه مسلمان ها. امام میگه این جماعت را ابتدا باید نصیحت و بیدار کرد. با آنها گفت مگر خطر را نمیبینید؟ مگر نمیبینید اسرائیل میزند و میکشد؟ اینا رو کی گفت آقا؟ الان 87، اینا 40 سال پیش گفته تو تبعید تو نجف، و انگلیس و آمریکا هم حمایت میکنند و شما نشسته اید تماشا میکنید. آخر شما بیدار باشید، به فکر علاج بدبختی این مردم باشید. مباحثه به تنهایی فایده ای ندارد. تا کی ما حرف بزنیم؟
میگه مسئله گفتن، مسئله شرعی گفتن به تنهایی دردی دوا نمی‌کند. در شرایطی که دارن اسلام را از بین می‌برند، بساط اسلام را به هم می‌زنند، خاموش نشستید؟ مانند نصرانی‌ها که نشستند درباره روح القدس و تثلیث صحبت کردند تا آمدند آنها را از بین بردند. کشیشاشون هی داشتن بحث روح القدس و تثلیث می‌کردند، آمدند توشاشون را زدند، مسیحیات رفت به کارش. بیدار شوید، به این حقایق و واقعیت‌ها توجه کنید. امام به فضلای نجف داره میگه تو جلسه، به مسائل روز توجه کنید، خودتان را مهمل بار نیاورید. با این اهمال کاری‌ها و تنبلی‌ها شما می‌خواهید ملائکه اجنحه خود را هم زیر پای شما پهن کنند؟ مگر ملائکه تنبل پرورند؟ ملائکه بالشان را زیر پای امیرالمؤمنین پهن می‌کنند، چون مردی است که به درد اسلام می‌خورد، فدای اسلام می شود، اسلام را بزرگ می کند، اسلام به واسطه او در دنیا منتشر می شود، شهرت جهانی پیدا می کند. با زمامداری اوست که جامعه ای خوشنام و آزاد، پر حرکت و پر فضیلت ساخته می شود. البته ملائکه برای او خضوع می کند، همه برای او خضوع می کند، حتی دشمنش در برابر او تعظیم می کند. برای شما که جز مسئله گفتن تکلیفی ندارید، ملائکه خضوع نمی کنند، چون عمل نمی کنید. هرگاه بعد از بعد امام میگه که میگه هرگاه بعد از تذکر و ارشاد و نصیحت‌های مکرر این دسته از مقدس نماها بیدار نشدند و به انجام وظیفه برنخواستند، معلوم می‌شود قصورشان از غفلت و جهل هم نیست، بلکه درد دیگری دارند. آن وقت حسابشان طوری دیگری است. اینم یک عبارتی که ایرو 40 سال پیش در نجف گفته. آخرین عبارتی که براتون می‌خونم فقط چند سطره. امام ببینید نامه‌ای داره در شهادت عارف حسینی در پاکستان. این چه تعابیری به کار میبره راجع به روحانیت. میگه در داشنایان جوامع اسلامی، همانان که با محرومان و پابرهنگان میثاق خون بستند، توجه کنند که در آغاز راه مبارزند و برای شکستن سد استعمار و استثمار و رسیدن به اسلام ناب راه طولانی در پیش داریم. بزرگترین فرق روحانیت و علماء متعهد اسلامی با روحانی نماها در همین است که علماء مبارز اسلام همیشه هدف تیرهای زهراگین جهانخواران بودند. اولین تیرهای حادثه قلب آنان را نشانه رفته، ولی روحانی نماها در کنف حمایت زرپرستان دنیا طلب، مروج باطل، سناگوی زلمه و معید آنان بودند. تا حال یک آخوند درباری ندیده این به وهابی‌ها و اونها اشاره میکنه، تا به حال یک آخوند درباری ندیده این که در برابر ظلم و شرک و کفر، خصوصا در مقابل شوروی و آمریکا ایستاده باشد. همان گونه که یک روحانی وارسته یا عاشق خدمت به خدا و خلق خدا را ندیدیم که برای یاری پابرهنگان زمین لحظه ای آرام و قرار داشته باشد و تا سرمنزل جانان علیه کفر و شرک مبارزه نکرده باشد. و عارف حسینی چنین بود و ملت‌های اسلامی دلیل آن را فهمیدند که چرا در ایران مطهری‌ها و بهشتی‌ها و شهدای محراب و در عراق صدرها و حکیم‌ها و در لبنان راغب حرب‌ها و در پاکستان عارف حسینی‌ها و در همه کشورها روحانیون درداشنا و مجاهد اسلام ناب هدف توطئه و ترور قرار می‌گیرند. این بعد ادامه‌ش هم که از عاشورا و اسلام سیاسی و عاشورای مبارز بحث می‌کنه. اینا نکته‌ای که ایشون از اول تا آخر عمرش تکرار کرد. واقعاً اینقدر امام میگیم حرفاشو نمیگیم که بعضی حرفای امام رو جرئت نمیکنه آدم بخونه. همین جمله های امام از این قبیل خیلی داره. امام من که جرئت نمیکنم، الانم توسل به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها کردم و خوندم. بالاخره گفتیم در زیر سایه حضرت معصومه و جمله های امام دیگه. تشکر میکنم، عذر میخوام، وقت شریفتون رو گرفتم و از همه التماس و دعا داریم و امیدواریم که توفیق ذکر مصیبت ابو عبدالله تا زنده ایم از ما گرفته نشه ان شاء الله. صلوات باشه.